بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مبحث أول راجع ببيان معنی بدعت از نظر لغت و اصطلاح علما بود. مبحث دومی که دیروز شروع کردیم ادله حرمت بدعت، چرا بدعت حرامه. اتفاقا ادله اربعه بر حرمت بدعت دلالت روشنی دارد. آیاتی را خوندیم. بخش اول می گفت که بدعت تقدم علی الله و رسوله. بخش دوم بدعت نوعی کذبی است بر خدا. دلیل سوم این بود که بدعت تصرف در حلال و حرام خداست. بنابراین ادله بدعت از نظر قرآن به پایان می رسد. البته یک آیه را خوندیم، اون آیات دیگر در صفحه 18 بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 18. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. ای انه لم یأذن لکم فی شیء من ذلک بل انتم تکذبون علی الله ثم یحددهم بالعذاب فیقول و ما ظن الذین یفترون علی الله الكذب یوم القیامه ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون. آیه دیگر باز همین را تاکید میکند. افرادی که بدعت گذارند در حلال حرام خدا تصرف میکنند. میفرماید ولا تقولوا لما تصف السنتکم الكذب هازا حلال و هازا حرام لتفتروا علی الله الكذب ان الله لا ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. بنابراین دلائل قرآنش کافیه. از سه عنوان استفاده کردیم، هم تقدم علی الله، هم دروغ بستن به خداست، و هم در حلال حرام خدا تصرف کردنه. الان ادله حرمت از نظر روایات، هم روایاتی از طریق اهل سنت داریم و هم روایاتی از طریق شیعه که در واقع این مسئله روی اتفاقه. بنابراین ناچار ما روایات را از روی جزوه بخوانیم. اول روایاتی که اهل سنت درباره بدعت دارن میخونیم. روا احمد ابن حنبل عن جابر. احمد ابن حنبل در 186 در طوس متولد شده. در سال 241 هم در بغداد گذشته. قبر ایشان در کنار دجله بود و اواخر که گویا سیل آمده قبر او را از بین برده. خب کتابی دارد به نام مسند، در آنجا این روایت دارد. جابر ابن عبدالله میگه خطبنا رسول الله فحمد الله و اثنا علیه بما هو عهد له ثم قال اما بعد فان احسن الحدیث کتاب الله و ان افضل الهدى هدى محمد و شر الامور محدثاتها و کل بدعت ضلاله. البته این روایت را احمد دارد، اما دیگران هم نقل کردن. عرض کردم غالبا ائمه جمعه اهل سنت در اوائل خطبه همین حدیث را میخونن. وقد تکرر مضمون الحدیث فی غیر واحدت من الروایات ولذالک اختصرنا بصورت واحده. روا ابن ماجه. ابن ماجه اهل قزوینه، ارکرم قد علمای قرن سومه. کتابی دارد به نام سند. آقایان توجه کنید، صحاح سته که میگن این غلبه است، صحیحشون دوتاست. صحیح بخاریه و صحیح مسلمه، بقیه سنن هستن، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه. در اونجا میگن قال رسول الله لا یقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا. روایت سوم مال صحیح مسلم، قال رسول الله من احدث فی امرنا هذا لیس منه فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما لیس له فهو رد. البته این مضمونم زیاده، بنابراین اهل سنت روایاتشون همینه، بعض روایات دیگر ممکنه داشته باشن. اما علمای ما روى الکلینی عن محمد ابن جمهور رفعه، رفعه یعنی چه؟ یعنی دیگه سند را ذکر نمی کند، همین مقدار بگد رفعه به رسول الله. قال رسول الله اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. و به هذا الاسناد قال رسول الله من اتا ذا بدعت، اگر کسی سراغ مبدع برود فعظمه، خدای نکرده از کسانی که بدعت گذارن احترام بیشتر کند، فانما یسعى فی هدم الاسلام. و به هذا الاسناد قال رسول الله ابا الله لصاحب البدعه التوبه. چرا؟ چرا توبه صاحب بدعت پذیرفتنی؟ به جهت که بدعت گذاشت، خب مردم دیگه عمل میکنن، مگر اینکه مردم را از آن بدعت برگرداند، و الا مادامی که مردم دارن بدعت عمل میکنن تو توبه کنی چه فایده دارد؟ قیل یا رسول الله و کیف ذلک؟ قیل یا رسول الله کیف ذلک؟ قال انه قد اشرب، قد اشرب قلبه حبها، در واقع حب به این بدعت قلب او را پر کرده. تا اینجا روایات خوندیم، اجماع هم هست، و اما الاجماع فقط کفانا فیه ما مر من کلمات علمائنا فی تعریف البدعه الدال على اتفاقهم على الحرمه. بنابراین هم روایات داریم هم آیات، اجماع هم که هست، عمده کمی مسئله عقد را ما توجیه کنیم. عقدم دلالت دارد بر این که بدعت کار حرامه. در اینجا دو بیان داریم، این دو بیان را از هم جدا کنیم. بیان اول این است که تشریع حق خداست، همانطور که خالقیت از آن خداست، یکی از مراتب توحید تشریع است و تقنینه. بنابراین این حق حق خداست. آدمی که بالای منبر میاد حلالی را حرام میکند، حرامی را حلال میکند، این در حقیقت در کار خدا تصرف کرده، حق خدا را از او سلب کرده، به خودش نسبت داده. یه موقع من گلیم کسی را قصد میکنم، آفتابه کسی را قصد میکنم، یه موقع حقی که از آن خداست از خدا میگیرم، به خدا میبندم، خیلی کار بدیست. و لذا از نظر عقل اقبح الاعمال است. در واقع چیزی که از آن خداست از آن خودش قرار میده. این یه بیان. یه بیان دیگری داریم که من مطرح میکنم، سوال میکنم، ببینم از شما جواب میشنویم یا نه. آیه کریمه میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. می‌فرماید یهود و نصارا آمده ان علما و حبر خودشون را رب اتخاذ کردن، رب. حدید ابن حاتم بگد من خدمت پیغمبر رسیدم، هنوز مسلمان نشده بودم، پیغمبر این آیه را میخوند: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عرض کردم یا رسول الله، تعبیر من، ما هرگز حبر من را، علما من را رب نمیدونیم. حضرت فرمود اگر آنها چیزی را حلال کنند، حرامی را حلال کنند، یا حلالی را حرام کنند، و شما میدانید که در تورات انجیل چنین نیست، کدام را میگیری؟ گفت دومی را میگیری. گفت هذا دلیل علی انکم اتخذتموه ربا، صاحب. بنابراین در واقع کسی که بدعت گذاره ادعای ربوبیت میکند، نه ربوبیت به معنی خالقیت، ربوبیت به معنای پایین تر، یعنی من حق دارم برای مردم قانون گذاری کنم. بنابراین مسئله را با دو بیان کردیم. بیان اول این است که حق تشریع از آن خداست و کسی که میخواد مشرع باشد حق خدا را از خدا میگیرد به خودش. دوم این است که مشرع ادعای ربوبیت میکند. آقایان ربوبیت را از خالقیت جدا کنید. در کتابهای وهابی ها این دوتا اشتباهه. آنها خالقیت و ربوبیت را یکی میگیرند و حال اینکه خالقیت خیر از ربوبیته. عربهای جاهلی موحد بودند در خالقیت. و در این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز الحکیم. اما در ربوبیت مشرک بودند. از کرم خدمتون که واتخذوا من دون الله آلهةً لعلهم ینصرون. خیال میکردن که این بت‌ها اونها را کمک میکند. در ربوبیت مشرک بودند، اما در خالقیت موحد. در حقیقت این آدمی که مبدع هست میخواد ادعای ربوبیت کند که من صاحب این مردم هستم، جلو اینها دست من، زمام اینها دست منه. و لذا قرآن میفهمد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، نمیگه خالقینا، اربابا من دون الله. و اما النقل فان التشریع من خصائص من له الولایه علی المولا علی، ولا ولایت لأحد علی احد الا الله سبحانه. فالناس جمیعا فی النظام التوحیدی متساوون که اسنان المشت، مانند دندانهای شانه. کما قال رسول اعظم فلا فضل لأحد علی احد ولا امتیاز. و به عبارت اخرى ان التشریع و التقلیل، این بیان دومه، من شؤون الربوبیه. فمن کان ربن فلهو تدبیر المربوب تکبیدن و تشریعن. فتدخل فی حق رب نوع ظلمن و تجاوزن علا حقوقه. و این شیطا قلتا، این بیان دوم، از اینجا شروع میشه، معذرت میخوام. ان التقلیل و التشریع من الافعال الالهیه التي يقوم بها سبحانه فحسب. فلو ان احدا اعتقد بان غير الله يملك هذا الحق الى جانب الله وان الهبر اليهودي او الراهب النصراني مثلا او من يشاكلهما له الحق في ان يسن للناس القوانين و یعین من لدن نفسه لهم الحلال و الحرام. لو جوابش آمد، بغنه کتاب خوبیه، میگه لو جواب دارد، فقد اتخذ سوى الله ربا و بذلك نسب فعل الله الى غيره و تجاوز حد التوحید بتعميم هذا الحق على غيره سبحانه و بذلك صار مشرکن در ربوبیت، ولو در خالقیت مشرک نیست. فلو اعتقد احدن به ان لغیره سبحانه حق تقلینه و ان بیده زمامت و ان بیده زمامت توهی تحلیل و تحریم و مسیر العباد، مسیر یعنی سرنوشت، و مسیر العباد فی حیاتهم الاجتماعی و الفردیه فقد اتخذه ربا ای مالکا لما یرجع الى آجل العباد، یعنی دنیا و آجلهم آخرت، با ای دنیاست با الف آخرته. فلو خزع حازم احاز الاعتقاد امامه صار خضوعه عبادتا و عمله شرکا و لعجزان که نجد القرآن یقول ان الیهود و النصارا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. از معنى الربوبیه في هذا المورد امتلاك الامر، امتلاك زمام الاختیار في التحليل و التحريم، في حين ان الله سبحانه لم يؤت لأحد مثله هذا الاختیار. از دو مبحث فارغ شدیم. مبحث اول بدعت از نظر لغت و اصطلاح علما، دوم حرمت بدعت از نظر ادله اربعه، عقل را بهتر بیان کنید. به دو بیان، هم عرض کنم حق خدا را گرفته به خودش داده، علاوه بر ادعای ربوبیت میکند، این هم بیان دیگر. وارد می شویم المبحث الثالث. بعضی از دوستان دیروز آمده بودن سوالایی کردن، اگر بخوایم جواب سوالات اونها میاد. اما مبحث سوم مقومات بدعت، ریشه های بدعت، استوانه های بدعت چیه؟ به این زودی نمیتونم کسی را مبدع بدونم، باید این شرایط باشد. یک، اولین استوانه بدعت، ستون بدعت این است که یا تدخل کند در عقیده اسلامیه و یا در حکم شرعی، دست درازی کند به عقیده اسلامی یا دست درازی کند به احکام. این اولین شرطشه، التدخل فی الدین عقیدتن و حکمن، یعنی شریعت، به زیادتن او نقیصه. و الا اگر یه آدمی به مطلبی را بیارد، تدخل در عقیده و در حکم شرعی نیست، یک عرض کنم رسمی را در میان جامعه ایجاد کند به نام شب یلدا، این شب یلدایی که الان کم کم انشاءالله منسوخ می شود، حالا آمده، نمیخواد در عقیده مداخله کند و نمیخواد در حکم شرعی، این بدعت نیست. اما ممکنه حرام باشه، ممکنه جایز باشه، فقط میگیم بدعت نیست، اما حکم شرعی را باید به ادله دیگر مراجعه کنیم، این حلال است یا حرام. بنابراین بدعت این است که تدخل در شریعت کند عقیدتن و شریعتن، و الا اگر نوآوری باشد منهای عقیده و شریعت، بدعت نیست. اما دلیل نمیشه بر این که حلال باشه، ممکنه حرام باشه. حالا یه مثال میزنیم، شمس آصف جعفر شهیده بنده را قطع نکنه. حالا اگر یه آدمی میگه که ما میخواهیم جلسه بگیریم و رسم کنیم که در این جلسات زنان و مردان با هم در کنار هم بی حجاب بنشینند، میخواهیم رسم کنه، نمیگد قال الله تعالی، نمیگد قال رسول الله، نمیگد حکم شرعی چنینه، میگه من دلم میخواد این رسم باشد، این بدعت نیست، اما در این حال حرامه. ما باید فرق بگذاریم بین بدعت و بین حرام. ممکنه چیزی بدعت نباشد اما حرام باشه، بدعت نباشد ممکنه جائز باشه. بدعت این است که به خدا و پیغمبر نسبت بدهد، و الا اگر کاری انجام دهد به خدا و پیغمبر نسبت ندهد، این حکم شرعش را باید از ادله اربعه در بیاریم. آیا جایزه یا نه؟ یلدایش جایزه، مثال دومش حرامه. بنابراین این شرط اوله. از اینجا معلوم می شود بعض از سوالاتی که دیشب می کردم دیروز حل می شه. هر نوع آوری را نمی تونیم بگیم بدعته، مگر اینکه اون را به شریعت نسبت بدهد یا دستکاری در عقیده کند، یا دستکاری در احکام در توضیح المسائل، یا در کشف المراد تصرف کند، یا در توضیح المسائل. نوع آوری اگر از این حدود نباشد، این باید حکم شرعش را از ادله اربعه استخراج کنیم. البدعت لغتن و انکانت بمعنى الاحداث و الابداع فی سمیم الدین او غیره من الامور، لکن المتباهم متباهم من التعاریف اختصاص البدعه فی المصطلح عن التدخل فی الدین و اما التدخل فی غیره فخارج عن مصطلح القوم و مسد الادله. بنابراین عبارت رو اصلاح کنیم. البدعت لغتن و انکانت بمعنى الاحداث و الابداع همین که فی صمیم الدین او غیره من الامور بزنید، بمعنى الاحداث و الابداع همین فی صمیم الدین او غیره من الامور بزنید. لکن در متباهم بعدن میاد، در سطر بعدی این آمده. هر نوع آوری بدعت نیست، اون نوع آوری بدعت است که اون را به شریعت نسبت بدهد. اما الاول فکفا فیه تأمل فیما مر من الکلمات للفریقین و اما الثانی فیصح من التأمل. اما الاول یعنی بدعت، یعنی نوع آوری، هم بدعت نوع آوری، یا تونه در لغت میگفتن بدعت نوع آوری، اما اصطلاحا هر نوع آوری نیز نوع آوری که اون را به پیغمبر نسبت بدهد. و اما ثانی فقط تزه من التأمل فی عدلت حرمت البدعه وقد مر بعضها فی المبحث الثانی و الیک بیانها تزافرت الآیات على ذم عمد المشرکین. چرا؟ حیث کانوا یقسمون رزق الله الى ما هو حلال و حرام، در کار خدا تصرف میکردند، گفتن هازا حلال و هازا حرام. میفرمد فجاء الوحی منددن ایزام من قل الله اذن لکم ام الله تفترون. و فی آیت اخرى بعد عملهم بعد عدب و فی آیت اخرى یعد عملهم افتراء علی الله و لا تقولوا لما تصف السنتم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب. و من المعلوم ان المشرکین کانوا ینسبون الحکمین الی الله و انه عز و جل قد جعل منه حلالا و حراما فکان عملهم بدعتا فی الدین. باز آیات دیگر. البته یهودی های مدینه تورات را تصرف می کردن، در تورات تحریف می کردن، بگفتن هازا حکم الله، قرآن عمل اونها را از کنم مذمت نکند. این چیه؟ یک کتابی به قلم خود می نویسی، به دوات خود می نویسی، میگید هازا کتاب الله. چرا مذمت می کند؟ چون کتاب خودشون را به خدا نسبت می دادن. ان الله سبحانه یصف من لم یحکم بما انزل الله بکونه کافرا او ظالما و فاسقا. و من المعلوم ان احبار اليهود كانوا يحرفون الكتاب فيصفون ما لم يحكم به الله بكونه حكم الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. بس معلوم شود در بدعت اولین رکن بدعت نسبت دادن به خدا، و الا هر کار غلط یا هر کار صحیحی که کسی انجام دهد اما به خدا نسبت ندهد اون مصداق بدعت نیست، ولی باید احکامش را از جای دیگر به دست بیاریم. از کنم تبیدن للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، چرا؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا مردم آن را بخرن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. محل شاهد فقوله هذا من عند الله، این محل شاهده. صریحا فی انهم کانوا یتدخلون فی الشریعت الالهیه فیعرفون ما لیس من عند الله الا انه من عند الله. و هذا یؤکد بان الموضوع فی هذه الآیه و امثالها هو البدعت فی الدین لا مطلقها. و الا هر نوع آوریده بگیم بدعته، بله بدعت لغوی هست اما بدعت شرعی نیست. سه، ذم الله سبحانه الرحمن لابتدائهم ما لم یکتب علیهم. اون آیه را بخونید، و رحمانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم. معلوم می شود که رحمانیت را خدا ننوشته که اینها برند در قار بنشینند، در اشکرم زاویه ها بنشینند و از مردم جدا باشند. ننوشتیم ابتدعوها، از خودشان در آوردند. این که میگه ما کتبناها یعنی این که به ما نسبت میدهند، نه ما کتبناها ما ننوشتیم. این اولین به اصطلاح پایه بدعته. اما ستون دیگر بدعت که دیگه ارخرم خدمت کن نیامده از فردا جزوه را بیارم تمام کن. ستون دیگر بدعت این است که در جامعه عقیده و فعل خودش را پخش کنه، نشر کنه. و اگر یک آدمی از کنم در خانه بنشیند بگه صلات تراویح جماعتا جایزه، در خانه بنشیند حکم خدا را عوض کند در اندیشه خودش، این بدعت نیست. این بدعت این است که نه، اون را در جامعه منتشر کند. مادامی که منتشر نکرده است این بدعت نیست. و ما بر این مطلب دلیل داریم. مجرد این که آدم ملخوریایی می شود حکم خدا را عوض می کند، مثلا در باره حجاب یه اندیشه باطلی دارد در دل، در داخل خانه خودش، اما کار با مردم ندارد، نه در اینترنت می نویسد نه در کتاب می نویسد، این کار حرامیه اما کار بدعت نیست. این ستون دوم است که انشاءالله فردا می خونیم با جزوه جدید انشاءالله.